بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. بنده هم خدمت جناب عالی و بینندگان بسیار عزیز و همکاران ارجمند عرض سلام دارم. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی نمازها و روزه ها و اعمال شایسته همه عزیزان رو به لطفش و کرمش و به دعای مولامون امام عصر جل الله تعالی فرجه و شریف بپذیره از همگان و همه ما از بهترین پاداش های حضرت حق بهرمند باشیم. که اشاره کردید ماه مبارک رمضان به بخش بسیار حساس و مهم خودش نزدیک شده، آغاز شبهای قدر در واقع اون بخش کاملا متفاوت از ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان هست. امیدوارم عزیزانمون برای درک فیوضات این لحظات مبارک و متفاوت مهیا کنن خودشون رو، خانواده های عزیزشون رو، فرزندان عزیز و نور چشمشون رو، همه آماده بشن برای اینکه انشالله از برکات لیلة القدر استفاده بکنن. عمده هم اینه که انسان باور کنه این جمله نورانی قرآن کریم رو، فرمود لیلة القدر خیر من الف شهر، و دقت هم میفرمایید که نگفته که الف شهر، که مثلا شب قدر مثل هزار ماه، نه، فرموده خیرون من الف شهر. این کلمه خیرون یعنی خیلی فراتر از این حرف هاست. تو برای این که ما بالاخره یک سنجهی داشته باشیم، یک شاخصی دست ما باشه، همون الف شهر، خیرون من الف شهر، کلمه هزار ماه در اینجا آمده. این هزار ماه یعنی یک عمر پروپیمونه، خلاصه تمام دیگه، که کسی موفق بشه انشالله به سلامت و عافیت تو این دنیا زندگی کنه. یک شب به اندازه یک عمر افزون از 80 سال ظرفیتی است که در این شب عزیز هست. البته ترتیب بسیار زیبایی انتخاب شده، این عنایت پروردگار متعال و لطفش رو میرسونه که از شب 19 هم بالاخره مقدمات لیلة القدر آماده میشه، که بالاخره کتاب ها رو باز میکنن، صحیفه سرنوشت ها و نامه سرنوشت ها گشوده میشه، و شب 21 که رتبه بالاتری داره نگاشته میشه تمام امور این عالم و مخصوصا وضعیت هر کدام از ما، و شب 23 هم که امضا میشه به امضای حجت حق و ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف میرسه. اوج شب 23 هست، منتها یه شکلی برنامه ریزی شد که مؤمنین بتونن با آمادگی این مراحل رو سیر بکنن و برسن انشالله به فضیلت لیلة القدر. امیدوارم انشالله همه عزیزان با آمادگی، با استراحت کافی خودشون رو آماده بکنن که احیا داشته باشن این شبهای عزیز رو، و برنامه هایی که وارد شده برای این شبها از دعا، از نماز، از صدقه، از قرآن به سر گرفتن، حضور در مجامع مؤمنین، همراهی با خوبان در احیاء بخشی از این شب، کار علمی و معرفتی انجام دادن، اگرچه این شبها شبهای کوتاهی هم شده دیگه، حالا در این سیر خاصی که داشته ما الان رسیدیم به اون نقطه ای از فصل و از سال که دیگه شبها خیلی شبهای کوتاهیست نسبت به سایر اوقات، یه مقدار آمادگی بیشتر میخواد و دقت زیادتر و اولویت گذاری برای اینکه بشه انشالله از همه ظرفیت لیلة القدر انشالله عزیزان ما استفاده بکنن. دعا میکنیم برای همه، امیدواریم که خدای متعال بهترین عنایات خودش رو و مقدرات خودش رو همراه با فرشتگان مقرب خودش در این شب و شبهای عزیز نازل کنه برای فرد فرد انسان ها، برای آحاد مؤمنین و مسلمین. امیدواریم که مخصوصا بینندگان عزیز برنامه یاد خدا مورد عنایت ویژه باشن، دعا میکنیم براشون و همه همدیگر رو دعا کنیم که شب دعاست، مخصوصا دعای برای همدیگه. یکی از بهترین کارها در این شبها اینه که انسان برای دیگران مخصوصا دعا داشته باشه. همدیگر رو دعا کنیم و امیدوارم که انشالله بهترین سرنوشت برای امت اسلامی، برای مسلمانان مظلوم در اقصی نقاط عالم انشالله مقدر بشه، نصرت و فتح و گشایش در امور گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تربیتی، اجتماعی ما انشالله بهترین مقدرات برای جامعه ما، برای امت ما، برای رهبر ما، برای آحاد مؤمنین انشالله رقم بخوره به فضل الهی و عنایت پروردگار متعال و مهربان انشالله.
انشالله. ما دوست داشتم این سوالم رو پایان برنامه بپرسم، اما چون میخوام وارد بحث بشیم اینجا سوال کنم. مقدمه خیلی خوبی بود از حضرت عالی. حاج آقا، یک سری گیرهایی تو زندگیمون هست، یک کدورتهایی داریم، اختلافاتی داریم، چون یاد خدا قرار هست که سبک زندگی قرآنی و دینی رو به مردم یادآوری کنه و الان هم دیگه رسیدیم به اون شبهایی که قرار سرنوشت ساز باشه برام. چیکار کنیم با این گرفتاری‌هایی که دور و برمون هست؟ برخی با هم قهرن، خدای نکرده پدر و مادری با فرزندشون، فرزندی مدت هاست سراغ پدر و مادر نرفته. این یک سوال. و سوال بعدم هم این که دعای تراز امشب و این سه شب احیا چی هست؟ چی بخوایم؟ بهترین دعایی که ما آموختن چی هست؟
ممنونم. خدمتتون عرض کنم راجع به اون نکته اول، نکته های بیدار کننده ای وجود داره در روایات ما، از جمله اینه که مثلا اگر کسی به شب قدر وارد بشه در دل او کینه مؤمنی باشه. دقت می فرمیدی؟ حقد، کینه یک انسان مؤمنی در دل مؤمن. هم اینجا معنای عام داره، نه معنای خاص. معنای خاص که بگیم یعنی خیلی افراد ویژه خوب نیک عالم، خب اونا که جای خودشون رو دارن، مؤمن تراز. نه خیر، مؤمن یعنی انسان مسلمانی که به خلاص دین الهی، به قرآن کریم، به پیامبر اعظم ایمان آورده، دلداده امیرالمؤمنین علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارته. خب این میشه مؤمن دیگه. فهمدن اگر کسی وارد امشب بشه در دل او کینه مؤمنی باشه، از فضیلت لیلت القدر هیچ نصیبی نمیبره. ببینید، مثل اینکه یک باران خیلی خدمت رو عرض کنم پروپیمونی از آسمون بریزه، یک بارش، دیدید رگباری گاهی وقتا یک جا انسان احساس میکنه آسمان داره میاد زمین. لیلت القدر یک چنین وضعی داره، مثل اینکه همه آسمان یعنی همه برکات میریزه یک باره و فرو میریزه در لیلت القدر. خب در یک چنین بارشی اگر کسی یک ظرفی رو برعکس بگذاره، چی حالا کیو باید سرزنش کنه؟ آه چه خالیه دیگه، آه این خشکه، برگردونید هیچ چی درش نیست، این همه بارون اومده همه جا رو گرفته، اما این ظرفش خالیه و خشکه، این ظرف منکوس. حقد، کینه، باعث میشه که قلب انسان وارونه بشه. در روایات داریم حالت وارونگی برای قلب انسان پیش میاد. قلب وارونه یعنی ظرف برعکسی که از فیض و رحمت و بارش لطف الهی چی گیرش نمیاد. بارش هست، همه رو هم نصیب داده، اما این خشکه، چیزی گیرش نیامد. این یک نکته است. باز در یک روایتی دیگر در همون حدیث که این نکته نورانی نکته مهم مطرح شده، مثلا این جمله هست که همه امشب نصیب میبرن، اما اون کسی که عاق والدین شده باشه از لیلة القدر هیچ نصیب نمیبره، دست خالی کامل از این شب خارج میشه. این هست. خدا نکنه کسی مبتلا باشه به اینکه پدر و مادرش از او در مرحله‌ای قرار گرفته باشن که تعبیر میشه به عاق، یعنی او رو کلن از خودشون جدا کردن و او رو نفرین کردن، دل شکسته از او هستن. اگر پدر انسان، مادر انسان دلش بشکنه و به این نقطه برسه که اون فرزند رو از دایره مهر و محبت خودش بیرون بذاره، در حقیقت چنین کسی از دایره رحمت الهی افتاده بیرون. حتی اگر به شب قدر برسه، حتی اگر احیا بگیره، قرآن به سر داشته باشه، چیزی گیرش نمیاد. ولی اینها اون نکته هاییست که یاداوری کردن. و لذا یاداوری شما همینه که انسان قبل از ورود به این شبها شستشویی کنه، دلش رو پاکیزه کنه، استغفار کنه، رابطش رو اصلاح کنه و اون کینه و امثال اینها رو از دلش بیرون کنه، از خدا کمک بخواد دلش رو صاف کنه برای بهره برداری از فیوزات و برکات شب قدر. نکته دومم که فرمودید که در یک چنین شبی انسان چی بخواد، اتفاقا شبی است که انسان هر چی بخواد، تفصیلیه. دعاهای شب قدر، دعای مفصله، چه برای خودش عرض کردم و ترجیحاً برای دیگران، مخصوصا برای دیگران دعا کردن، مخصوصا اگر برای کسایی که به ما بدی کردن، در حق ما ظلمی مثلا چیزی داشتن، مخصوصا دعای برای اونها خیلی اثر عجیبی تو زندگی خود ماها داره. دعا برای اونها، نه بر علیه اونها، نه اینکه نفرین کنیم، که فقط در یک چنین شبی باید انسان دشمنان بشریت رو نفرین کنه، آمریکا رو نفرین کنه، نمونم یعنی رژیم سلطه رو منظورم، استکبار. بله، استکبار رو، رژیم صهیونیستی کودک کش رو، آل سعود کودک کش رو، اینا رو باید انسان بالاخره در این شب نفرین کنه و الا برای مردم باید خیر بخواد دیگه، لطف. حتی اون کسی که در حق شخص ما بدی کرده، بدرفتاری کرده، اذیتی داشته، بله، به هر حال همه دعا دعای تفصیلیه این شبها. منتها اگر بخوایم یک دعای جامع داشته باشیم که بشینه صدرنشینه همه دعاها باشه و گره گشایی کنه از همه، یعنی همه گره ها با این دعا باز بشه، دعای برای امیر لیلة القدره، برای حضرت بقیت الله الاعظم اجل الله تعالی فرجه شریف علیه السلام، که دعای برای حضرت، برای فرج، برای نصرت اون بزرگوار، برای این اذن داده بشه به حضرت برای ورود به صحنه عالم. اینا چیزایی است که بالاخره انسان بخواد. دعای برای حضرت میشه دعای درجه یک. و اگر کسی برای اون بزرگوار موفق بشه به دعا، در واقع گویا دعا کرده برای نه فقط خودش و خانواده خودش، بلکه دعا کرده برای همه بشریت و خوشبختی و سعادت همه رو خواسته. امیدواریم که انشالله همه عزیزان موفق بشن در این شب عزیز.
خیلی ممنونم، متشکرم. دو نکته اساسی رو مورد توجه قرار دادن حاج آقای حاج علی اکبری عزیز. اول اینکه این باران انقدر وسعت داره و انقدر شدت داره رحمتش، که حتی زمین‌های خشک، حتی خواب‌ها رو، کسانی که خواب هستند رو مورد رحمت و مورد بارش قرار میده. اما اگر کسی خودش رو به خواب بزنه و کاسه وجودیش رو برعکس بگذاره، دیگه بی‌نصیب میشه. تو رو خدا اگه دور و برمون عاق والدین سراغ داریم، اگه میتونیم دستی بلند کنیم، گرهی باز کنیم، بریم سراغشون، اینها رو آشتی بدیم، اب نداره. یه مقدار سخت رفتن و این میانجیگری مشکلات خاص خودش رو داره، اما تو رو خدا دیگه الان این روزها بهترین فرصت میانجیگری کنیم، آشتی بدیم. فرزندان دیگه تو رو خدا الان رو از دست ندن. معلوم نیست این شب قدر، شب قدر آخر عمر ما باشه یا نه. این که نکته اول و نکته دوم هم فرمودند که اولا همه چی بخوایم و ثانیاً دعای تراز رو برای ما، دعا برای ظهور حضرت مهدی اجل الله تعالی فرجه و شریف قرار بدیم انشالله که به برکت این دعا همه دعاهای ما مستجاب خواهد شد. انشالله برمیگردیم پس از این یک دو دقیقه توقف و موقفی که خواهیم داشت در خدمت آقای حاج علی اکبری عزیز از رساله حقوق امام سجاد علیه السلام صحبت خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قبول باشه طاعات و عباداتتون و قبول باشه تلاش همه ماها برای اینکه بنده های بیشتری سر سفره لیلة القدر حاضر بشن. در خدمت حاج آقا داریم از حق نماز صحبت میکنیم، حق نمازی که امیدواریم به برکت ماه مبارک رمضان بتونیم حقش رو ادا کنیم، بیش از قبل به اون توجه کنیم. در خدمت شما هستم.
جلال رحمان، متشکرم. من متن رساله حقوق رو مجدداً میخونم برای عزیزان که حقیقتاً متن بیدار کننده و تکان دهنده است در موضوع نماز، که فرمودن فاما حق الصلاه، اما حق نماز اینه، فان تعلم انها وفادتون الالله و انک قائم بین یدی الله. فرمودن اینه که بدانی حق نماز رو بخوای رعایت کنی باید به این فهم، به این روشنبینی، به این درک، به این اشراف برسی که نماز چیزی نیست جز میهمانی خداوند، رفتن به حضور پروردگار متعال و ایستادن در برابر پروردگار متعال. اگر کسی به یک چنین فهمی و روشنبینی و درکی برسه، این در واقع نمازشناس بشه، در نمازشناسی اوج بگیره و نماز رو از نگاه خداوند و نگاه اولیا بشناسه و درک بکنه و بفهمه، مخصوصا سر نماز رو که همون ذکره و اون لطیفه‌ای که در نماز هست که عبارت باشد از حضور، اگر به اون نقطه به لطف خدا متعال کسی برسه، چنین کسی در نمازش حضورش متفاوته، نماز براش متفاوت میشه، ارتباطش با نمازش متفاوت میشه، رسیدگی به نمازش متفاوت میشه و اساسا نماز میشه محور اصلی زندگیش و همه چیز در محیط زندگی بر مدار نماز قرار میره. اون جمله‌ای که امیرالمؤمنین علیه السلام، شهید عزیز سعید عالی قدر این ماه، در اون بیان نورانی فرمودن و علم، خطاب به فرزندشون و همه فرزندان معنویشون، این رو بدون که همه چیز تو باید تبع نمازت باشه، تبع اون لسلاتک، همه کارها تو زندگی، تمام برنامهات رو باید با نماز هماهنگ کنی و تنظیم کنی، که هم به جهات ظاهری و هم به لحاظ اینکه در همه کارهات باید نور نماز، رنگ نماز، در اخلاقت، در گفتارت، در برخوردت، در معاشرتت، در رعایت امانتت، همون چیزایی که بحث جلسه گذشته ما بود از سوره مبارکه معارج، در همه بخش‌های زندگی این اثر و نشانه نماز وجود داشته باشه. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، ذلک مثلهم فی التوراة والانجیل. اهل اسلام با نماز شناخته میشن و تو همه کارهاشون سجده هست.
پس این اثر سجود لزوماً به جای مهر بر نمیگرده، اثر سجود بله. میشه تمام شعون زندگیشون.
بله بله، یعنی نشانه نماز تو تمام شخصیت اونا هست،
همه اون ویژگی هایی که تو سوره معارف
تو شخصیتشون تو رفتارشون. بله بله، فی وجوه هم من اثر سجود. خب این پس حق نمازه، ما از خدای متعال باید کمک بگیریم برای اینکه بتونیم حق نماز رو ادا بکنیم. اگر کسی موفق شد به بازشناسی حق نماز و حق گذاری، نتیجهش این خواهد شد که در موقع نماز یه حال دیگه پیدا میکنه، قلبش تسخیر میشه، ذهنش تسخیر میشه، جسمش تسخیر میشه، یعنی از اون عمیق‌ترین بخش وجودش این ادب و خشوع و خضوع در برابر پروردگار متعال هست. خب کجا ایستادی؟ یعنی فقر مطلق در برابر غنای مطلق، ضعف مطلق در برابر قدرت مطلق قرار گرفته، جهل مطلق در برابر علم مطلق قرار گرفته. این لحظاتی لحظات عادی نیست. بی خودی نبود که اولیاء خدا می لرزیدن تو نمازهاشون. درباره حضرت زهرا سلام الله علیها اون تعابیر رو داریم که حضرت وقتی به نماز می ایستادن، متا قامت فی محرابها، خدای متعال فرشته ها رو خبر می کرد که انظروا یا ملک یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمه، به بنده برگزیده من فاطمه نگاه کنید، به نمازش نگاه کنید، کیف ترتعد و فرائصها من خیفتی. و اگر یک چنین احساسی در ما به وجود بیاد که ما در پیشگاه خدای متعال ایستادیم، یعنی قدرت مطلق، عظمت مطلق، شکوه مطلق، علم مطلق، رحمت بی پایان و کرامت مطلق قرار گرفتیم، خب از وقتی انسان توجه میکنه به اون عظمت بر خودش میلرزه دیگه. کیف ترتعد و فرائصها من خیفتی، ببین چطور بند بدنش میلرزه از خوف من، ببین تو چه وضعیتی فاطمه. خب در باره سایر اولیاء خدا دیدید دیگه، در احوالات پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در نمازشون هست که حضرت وقتی از سجده برمیخواستند تمام مصلاشون غرق اشک شده بود، چنین حالی داشتن تو نماز. و درباره امیرالمؤمنین علیه السلام اون گزارش های عجیب هست درباره نماز و اون بزرگوار، مخصوصا اون گزارشی که هست که وقتی گفت قد قامت الصلاه، داشتن اذان میگفتن و اقامه میگفتن برای ورود به نماز، دیدن حضرت حالشون منقلب شد، بعد شروع کردن به گریه. از عجیب انقلاب روحی برای حضرت پیدا شد. بعد پرسید طرف که آقا جان چی شد؟ چی پیش اومده؟ این چه حالیه ما در شما ببین؟ فرمود مگر نشنید که میگه قد قامت الصلاه، یعنی وقت زیارت رسید، وقت دیدار با خداست. این هان وقت زیاره، وقت دیدار شده. تعجب از کسیه که این حالت رو نداشته باشه. و در خوبان، در نیکان، توی شاگردان اولیاء خدا حالاتی که دیده شده در وقت نمازشون، اون ادب، اون طرز ایستادن، اون آداب ظاهری، مرتب بودن، آراسته بودن در لباس، در پاکیزگی، معطر بودن، موقر بودن، متین بودن، سر به زیر بودن، مؤدبانه قرار گرفتن در پیش و بینه یدی الله عز و جل، در پیشگاه خدا ایستادی. و بعد حالات نمازشون با یک متانتیه، رکوعش متفاوت میشه، سجدش متفاوت، حتی به لحاظ ظاهری نوع ایستادنش، اون مؤدبانه ایستادن. خب این حالت خضوع جسمی که منشأش اون خشوع قلبیه، دیگه انسان باورش شد، توجه پیدا کرد، دلش خاشع میشه، بعد این خشوع قلبی و اون حالت انکسار و حالت تذلل و اون حالت فروتنی و خاکساری درونی میریزه تو رفتارهای انسان، تو مدل ایستادنش، تو ادب نگاهش توی نماز که در همون آداب نماز همه اینا به تفصیل گفته شده. و بعد قبل از این که بخواد بره چه مقدماتی رو طی میکنه، چقدر استغفار میکنه، شستشوی باطنی میکنه، خودش رو مهیا میکنه، به جوانه به مسئله توجه پیدا میکنه، به اسرار اون از کاری که گفته میشه، به معانی اون چه که گفته میشه وقوف پیدا میکنه. یعنی یک وضع خاصی در نماز براش پیدا میشه، به شکلی که اول حضورش در عبادت، بعد میرسه به حضور در معبود. در قدم اول اینه که خب من دارم الان سوره حمد رو میخونم، توجه به این معانیه، توجه به اذکاریست که داره در سجده و در رکوع و همثال اینها یا در تشهد میگه. ولی در یک مرحله مراحلی تعریف کردن برای ماها و اون دورنما رو در اختیار ما گذاشتن که شما اگه این مسیر رو درست برید، کار شما به جایی خواهد کشید که حضور در معبود پیدا میکنید. همین جمله است که حضرت فرمودن وفادتون الالله و انک قائمون بین یدی الله، در برابر خدا ایسته. یعنی عبود الله که انک تراه میشه، مثل خدا رو داره میبینه، یک چنین عبادتی میشه. و اونجا حضرت البته یه تنزلی هم دارن دیگه، در اون بیانی که خطاب به جناب ابوذر سلام الله علیه هست از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودن یا ابوذر عبود الله که انک تراه، یه جوری نماز بخون که داری خدا رو میبینی، اینطور نماز بخون که حق نماز ادا بشه، یا عبادت کن به معنای عام، ولی به ویژه خب نماز جلوه ویژه عبادته. بعد فرمود فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاه فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر این به این مقام نرسیدی که گویا او رو میبینی، حداقل در این رتبه باش که او تو رو میبینه، احساس داشته باش که در حضور هستی و خدای متعال تو رو میبینه. یکی ادب محضره، این قدم نخسته. قدم‌های بعدیش ادب حضوره، کسی در اون جایگاه و پایگاه قرار میگیره. خب ببینید نماز یک چنین معجونیست از اسرار، از لطائف، از اذکار، از ارکان، از آداب، از احکام، یک عبادت درجه یک برگزیده و یک وعده ذکری کامل برای فطرت و روح انسان که تعبیه شده. خب کی نماز نماز میشه؟ وقتی که ما اقامش کنیم. قرآن کریم با سه واژه توقع خودش رو خدای متعال در قرآن کریم، البته بیشتر از این هاست، منتها من سه واژه منتخب دارم، در این سه واژه خداوند تبارک و تعالی توقع خودش رو از مؤمنین اعلام میکنه در نماز. واژه نخست اقامه است، واژه دوم حفاظت، واژه سوم خشوع. این سه واژه در قرآن کریم در آداب نماز و در ارتباط با نماز وجود داره. شما به قرآن کریم مراجعه بکنید، میبینید هیچ جای قرآن نگفته اقرا الصلا یا اقرا الصلا، نگفته نماز بخوان. بین ماها میگیم نماز بخونم، نماز بخون. شاید خود اینم یه اشتباهی باشه، اینجوری بین ما تو فارسی اینجوری روون شده مثلا و معروف شده، میگیم پاشیم نماز بخونیم. نماز تو خوندی، یک نوعی از خواندن تو ذهن میاد، در حالی که اونی که قرآن کریم گفته نماز. به پاداشتن نمازه، چون واژه معادل مثلا روانی نبوده، همین کلمه خواندن رو ما به کار بردیم. پس مسئله اول اقامه است، که هر جای قرآن شما مراجعه بفهم اقیم الصلاه و آتو الزکا و ان اقیم الصلاه و تقو رب اجعلنی مقیم الصلاه، اونجا هم که میگیم خدای ما رو نماز گذار قرار بده، برپادارنده نماز قرار بده، چه اونجا که امر میشه چه اونجا که. خب ببینید یکی پس مسئله اقامه است. اقامه کردن نماز، برپاداش، به همین معنای برپاداشتن نماز، به معنای دقیق کلمه به این معناست که شما همه حدود و احکام و آداب نماز رو در دستور کار خودتون قرار بدید. این میشه اقامه نماز که معنای خیلی فراخ و گسترده‌ای داره، هم شامل ظاهر نماز میشه، هم شامل آداب باطنی و درونی نماز هم میشه. پس یکی کلمه اقامه است، برپا داشتن نماز. اگر نماز ما برپا شد، ایستاد، اقامه یعنی اونو برپاش بده، بایسته. اگر نماز ما ایستاد، دین ما میسته،
نمازمون رو علم کنیم،
علم کنیم. آفرین. وقتی ایستاد، دین میسته، اون وقت در پرتو شما میبینید همه چیز درست میشه و به سامان میشه. دین ما میسته، دین شخص در پرتو نماز قائم، دین قائم میشه و استوار میشه. و تو یک چنین وضعیتیه که شما میبینید امانتدار شد، اخلاقش درست شد، مهربان شد، اهل خدمت شد، خیانت تو کارش نیست، پاکیزه است، گوشش پاکیزه شد. یعنی ببینید همه چیز عوض میشه. این وقتیه که شما نماز رو اقامه میکنید. و الا خوندن ظاهرا این آثار درش نیست. یعنی کاری که بنده و امثال من داریم انجام میدیم، ما ظاهرا داریم همین نماز میخونیم، اما اقامه نماز از ما خواسته شده، نه قرائت نماز. قرائت نماز یه گوشه ای از اقامه نمازه، یه گوشش قرائته و خواندن. این شد پس یک مطلب، نکته اول. نکته دوم اصطلاحه، من حالا به اندازه فرصت و وقت کمی که داریم،
این سه نکته شد اقامه، حفاظت، خشوع.
بله، حالا میرم سراغ واژه دوم. آفرین. کلید واژه دوم که توقع خدای متعال رو به ما اعلام میکنه کلمه حافظوست، که اینم جالبه که سه جا در قرآن کریم آمده و از ما خدای متعال خواسته نمازمون رو حفظ کنیم. اینم خیلی جالبه، خیلی جالبه. حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتین. حافظوا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، یا در اون سوره مبارک معارج علی صلاتهم یحافظون. جالبه که حفظ رو هم برده تو باب مفاعله که تأکید جدی میشه، یعنی یک حفاظت فعال. دیدید انسان یه چیزی که خیلی براش قیمتیه، خیلی عزیزه، حفظش یه حفظ عادی نیست، یعنی همه جور مراقبش، یه مراقبت ویژه. که این مراقبت اینه که چیزی از احکام جانمونه، چیزی از احکام نماز، از واجباتش، از مستحباتش جانمونه، از رکوعش. یه روایت زیبایی هم داریم از پیغمبر اکرم، فرمودن این حفاظت یعنی سجدش رو حفاظت کنید، یعنی رکوعش رو حفاظت کنید، یعنی قیامش رو حفاظت کنید، یعنی همه بخش های نمازتون تحت حفظ باشه که چیزی جا نمونه. این یک. دوم، این دعوت به حفظ به این معناست که نماز شما در معرض آسیبه، در معرض آسیبه. شیطان دور و بر شما میگرده که یک، حضور قلب شما تو نماز خراب بشه، تو نماز نباشید. نماز خوندیم، به فکر همه چیز بودیم غیر از خود نماز و بالاتر از این غیر از پروردگار متعال. خب این شیطان دور و بر شما میگرده که شما به نماز برسید، چون شیطان میدونه شما به نماز که برسید به همه چیز میرسید. او نمیخواد بگذره نماز شما رو، میخواد ضایع کنه، از رکوعش بزنه، از سجدش بزنه، از قیامش بزنه، از قعود، یعنی بالاخره نماز شما نمازی نباشه. چون نماز ما در معرض آسیب هاست، در معرض سهو، باید نمازمون رو حفاظت بکنیم. یکی از اون مصداق‌های سهو و غفلت و آسیب برای نماز که اون وقت تو روایات حفظ بهش تأکید شده، عبارت است از حفظ وقت نماز. این مثالشه، مثال ویژه‌شه که عجیبه که در آیات مربوط به حفظ، روایات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین و راهنمایی‌هایی که شده، یکی از مصادیقش مسئله حفظ وقت نمازه، که مواظب وقت نمازتون باشید، که نماز تو وقتش باشه، نه وسط وقت، نه آخر وقت. آخر وقت مال افراد معذوره که غفران الله، امیدواریم خدای متعال قبول کنه و ببخشه. مثل کسی که گناهی مرتکب شده باشه وقتی نماز از وقتش خارج میشه، نماز تو فضیلتش، همون وقتی که پیغمبر اکرم تو اون خطبه فرمودن خدای متعال نظر رحمت میکنه به بنده خودش. پس یک این حفظ وقت. و جالبه که هرچی که نماز بیشتر در معرض آسیب از این جهت باشه، تأکید به حفظش بیشتر شده. در همین آیه‌ای که خوندیم میگه چی؟ میگه و صلات الوسطا. میگیم صلات وسطا یعنی چی؟ این کدوم نمازه؟ در روایات ما فرمودن یعنی همون نماز وسطیه، یعنی نماز ظهر. چرا؟ چون نماز ظهر وسط زندگیه، مردم مشغول تجارت و کار و اداره و این ور اون ور هستن،
قرار بیاد یاداوری کنه،
حالا باید یه دفعه از این وسط آه. ممکنه اون کارها باعث غفلت بشه، لذا فرمودن این تأکید شده. هم تأکید شده به جهت ظاهر و رعایت وقتش که خودتو سریع به نماز برسون، به مسجد برسون، به نمازخونه برسون، به سجاده برسون. نکته دوم از نظر اشتغالات ذهنی، درگیری ذهنی و اشتغالات یه جوری است که ممکنه به باطن نماز شما هم آسیب بزنه. باید مواظبتتون رو در نماز ظهر و در نماز میان روز بیشتر بکنید. این هم واژه دوم پس شد واژه حفاظت. یادتون باشه نماز شما در معرض مداخله های جن و انس از شیاطین هست که شما به اون حقیقت نمازتون نرسید، پس این مراقبت میخواد. واژه سوم که واژه بسیار بسیار عجیبیه، خیلی خوش ساخت، که تمام آیزه این دقیق این جمله که عرض میکنم، تمام آداب باطنی نماز تو این واژه جمع شده همش.
چقدر حیف که 4-5
چون یه فهرسته. بله من همون کوتاه عرض میکنم، تمام آداب باطنی نماز تو این کلمه خلاصه شده و شهدگیری شده. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون. خدای متعال میخواد خوشبختی و سعادت انسانهای مؤمن رو به رخ بکشه، اعلام کنه. مثلا یه اعلام اعلامیه داره میده خدا، قد افلح المؤمنون، انسانهای مؤمن به سعادت و خوشبختی رسیدن. بلافاصله مؤمنون رو حالا میخواد معرفی کنه، از سعادت اونها رو و فلاح اونها رو و اسرار سعادت و خوشبختی اونها رو آشکار کنه. آیه اول اینه دیگه، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خاشعون این کلمه خشوع معادل فارسی نداره بدون تعارف، یعنی باید توضیح داده بشه تا ببینیم خشوع یعنی چی.
کلمات مختلفی کناره هم باید
خیلی باید بله توضیح داره. و خیلی خلاصش اینه که وقتی که شما در برابر یک بزرگی تو مثالهای عادی خودمون قرار میگیرید، یه شخصیت خیلی بزرگ، خدا روزی میکرد ماها محضر یکی از ائمه علیهم السلام شرف یابیم. الان مثلا تصور کنید انسان در حضور امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف بخواد حضور پیدا کنه، شرف یاب بشه، تصورش چه به روز ما میاره تا برسه اتفاق بیفته برای کسی که رزقنا الله و ایاکم، انشاءالله خدا به حق این شبها روزی کنه دیدار اون حضرت رو با ظهورش برای همه. خب ببینید این حالت که بزرگی ما از اونجا اصلا بیایم پایین، اشخاصی که خیلی تو چشم ما بزرگن، دیدید گاهی انسان حضورشون میرسه یه حس عجیبی داره، خودشو جمع میکنه، دلش میلرزه، به معنی دقیق کلمه دل میلرزه، که این لرزش دل تو صدا هم میاد، میخواد صحبت هم بکنه صداش میلرزه، میخواد تو ایستادنش هم هست، گاهی پاش هم لرزشی پیدا میکن، یه حس عجیب و غریبیه. اون شخصو خیلی دوست داری ها، خیلی بهش اطمینان داری، ترس مثلا از این افراد وحشتناک نیستش که، نرفتی در حضور سلطان جائر، نه، در حضور یک حقیقت رؤوف مهربان ولی عظیم، المعظم بینه، یعنی میفهمی که او خیلی بزرگه. نتیجهش این احساسه، این احساس که محصول فهم بزرگی و عظمت اون شخص هست، اینو بهش میگن خشوع. بنابراین درش عنصر معرفت هست، حضور هست، توجه و ذکر هست، در کنارش اون ادب و فهم موقعیت هست که این فهم موقعیت نتیجهش میشه اون حالت خاکساری، ترکیبی از امید و خوف و رهبت و امثال این هاست. این بهش میشه خشوع. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. این هم نکته
سوم
که در قرآن که حالا اون چه که امام سجاد علیه السلام در ادای حق نماز فرمودند در همین قطعه رساله حقوق، در حقیقت شرحیست از این سه موقف. یعنی شما میخواید حق گزار نماز باشید، باید نماز رو اقامه کنید به نص قرآن کریم،
حافظ
نمازتون باشید، مخصوصا وقتش و احکام و آدابش، و سوم
خاشع
باشید. به عزیزانم هم سفارش میکنم برای اینکه بهتر بتونیم حق نماز رو ادا بکنیم، کتاب بسیار شریف و عزیز و قیمتی آداب و صلات نگاشته امام راحل عارف عظیم و شأن ما که رضوان خدا بر او باد و بر همه شهدا و پیروان گرامی او، این کتاب میتونه راهنمای بسیار خوبی برای عزیزان ما باشه انشاءالله.
چه خوب وقتی از امام رحمت الله علیه یاد شد، چه شبای خوبی انشاءالله که رحمت و رضوان خدا بر روح پرفتوح او دعا میکنید تا جواب
چه امیدواریم خداوند تبارک و تعالی در مقدرات شبهای قدر ما نماز تراز رو قرار بده
انشاءالله،
به فضلش و کرمش و به منش انشاءالله.
انشاءالله.